أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيبين، سيما بقية الله في الأرضين. مرحوم سید می‌فرمایند ولو اتجر به قبل اخراج الخمس کانت المعاملت فضولیه بالنسبت الى مقدار الخمس. اگر آمد این آقا تجارت کرد بهی با این عینی که خمس سرش هست، قبل اخراج الخمس، قبل از اینکه خمسش رو بدهد با این معامله کرد، کانت المعامله فضولیه، این معاملهش معامله فضولی هست، یعنی نسبت به اون، به نسبت الى مقدار الخمس، نسبت به اون مقدار خمس معامله فضولیه. مثل این که یک کسی مال شراکتی داره، برمیداره کل مال را میفروشه، اینجا نسبت به سهم خودش این معامله نافذ هست، اما نسبت به سهم شریکش معامله فضولی هست. اگر شریک اجازه داد، معامله نسبت به اون قسمت هم نافذ میشد، اما اجازه نداد، این معامله باطله، هیچ اثری نداره، باطله. تفرمودید فَإِنْ اَمْزَاهُ الْحَاكِمُ الشَّرْعِي، حاکم شرعی به جهت این که ولی ارباب خمسه، اگر حاکم شرعی که ولی ارباب خمسه هست امضا کرد، اخذ العوض، معامله را گفت من قبول دارم، عوض را از این فروشنده میگیره، عوض اون یک پنجم را، چهار پنجمش که مال خودش بود، عوض اون سمن مربوط به یک پنجم را از این فروشنده میگیره. و الا، اگر اجازه نداد، رجع بالعین به مقدار الخمس، این کانت موجوده، عین را به اصلاح میگیرد، عین را دریافت میکند، رجوع میکند به عین. اگر عین هنوز از بین نرفته، فرض کنید که هنوز تحویل نداده، یا تحویل داده مشتری هنوز از بین نبرده، هنوز هست، اون را رجوع میکنه. فرض کنید که برنج ها را فروخته به مشتری، مشتری هم برده ولی هنوز تو انبارشه، حاکم اگر اجازه نداد، ولی خمس اگر اجازه نداد، میره یک پنجم را، اون عین را از اونجا برمیداره، میگه این مال خمسه، در صورتی که اجازه ندهد. بله، این کانت موجوده، در صورتی که عین موجود باشه. و به قیمتهی، و رجوع میکنه به قیمتش، این کانت تالفه، اگر عین تلف شده، داده مشتری، مشتری هم خورده یا فروخته به کسی که الان پیدا نیست کجا هست، بالاخره از در حکم تلف هست دیگه، اونجایی که اصلا نتونن پیدا بکنن. خب اگر تلف شده رجوع میکنه به قیمتش، قیمت را از کی میگیره؟ میفرماید که تمام این یدها ید عادیه هست دیگه، تمام اینها تعاقب عیدی شده، تمام این یدها ید عدوانی هست، میتونه از هر کدوم خاص بگیرد قیمت را. ولی اون کسی که قیمت را از او گرفت، اگر همون کسی باشه که عین در دستش تلف شده، اون دیگه به کسی دیگه مراجعه نمی کنه. اما اگر نه، این در دست او تلف نشده، اونم رجوع می کنه به اون کسی که این در دست او تلف شده، یعنی استقرار زمان بر عهده کسی است که این در دستش تلف شده، اگر به همون رجوع کرد از همون قیمت را می گیره و تمام شد، اگر نه به قبلی رجوع کرد حاکم، از قبلی گرفت، اون قبلی هم رجوع میکنه به بعدی تا برسن به اون کسی که این در دستش تلف شده. و به قیمته این کانت تالفه و یتخیر و فی اخذ القیمه، در اخذ قیمت مخیره بین الرجوع علی المالک فروشنده او علی الطرف المقابل، یا اون طرف مقابل الذی اخذها و اتلفها، که گرفته و تلف کرده. عرض کردیم اگر به مالک رجوع کند و مالک هم داده به این آقای مشتری و مشتری تلف کرده، طبعا مالک حق داره رجوع بکنه به اون کسی که تلف توسط او صورت گرفته. پس فرمودید این تا اینجای مسئله. بس مسئله خلاصش چی شد؟ اگر آمد با عینی که با مالک خمس بهش تعلق گرفته کسی معامله کرد، این معامله فرمودن چی آقا؟ فضولی هست. حاکم میتوند امضا بکند، امضا کرد، عوض را دیگه میتونه مطالبه کند، یا با عین کار نداره، میتونه امضا نکند، دنبال عین میرد، یا دنبال اگر عینم تلف شده دنبال قیمتش میرد. این خلاصه این فرمایش مرحوم سید. ولی اینجا باید ما سه صورت را به اصطلاح یک تبصره بذاریم، سه صورت را استثناء بکنیم از این فرمایش سید. صورت اولا این است که اگر ما قائل باشیم که روایات تحلیل شامل اون شیعه می شود که ملتزم به خمسه، از کسی خریده که ملتزم به خمس نیست، از سنی خریده که ملتزم به خمس نیست، یا از شیعه خریده که ملتزم به خمس نیست، اگر ما گفتیم که این آقای خریدار ملتزم به خمسه، خریدار ملتزم به خمسه، فروشنده ملتزم به خمس نیست، روایت تحلیل فرمودن که بر خریدار این حلال است، تحلیل یعنی بر خریدار این خمس حلاله، اون موقع دیگه حق ندارد مجتهد به این خریدار مراجعه بکند و حق نداره بگه من معامله را تنفیذ نمی کنم. نه، معامله تنفیذ می شد دیگه، چون روایت تحلیل به عنوان ولی امر خمس آمد بیان فرمود که اینجا معامله تنفیذ می شود دیگه، حاکم حق ندارد رجوع کند به آقای خریدار بر اساس روایت تحلیل. در فرمودین این در صورتی که خریدار کی باشد؟ شیعه ملتزم به خمس باشد. اما اگر نه، خریدار سنی باشد یا شیعه غیر ملتزم باشد و بگیم روایت تحلیل دیگه اونا را نمیگیرد، دیگه اونجا میتوند یا به فروشنده اون فرمایش سید در اونجا درست است که خریدار مشمول روایت تحلیل نباشد، اما اگر مشمول روایت تحلیل بود چی؟ اگر مشمول روایت تحلیل بود دیگه حاکم نمیتواند معامله را تنفیذ نکند و بگه من عین را میخوام. نه، عین را کجا میخواد؟ تحلیل شده عین، عین مال این آقای مشتری هست. در فرمودید پس این صورت خارج میشد از بیان سید. صورت دومی که باید خارج کنیم اونم این است که آقای مالک آمد فروخت و این عین هم درش خمس بود دیگه، بعد رفت فوری خمسش داد. گفتیم که خمس را میتواند از عین بدهد یا از قیمتش بدهد، رفت قیمت خمس را، یعنی خمس را حساب کرد. اینجا هم دیگه نمیتونید شما بفرمایید که این معامله را حاکم بتوند بگد که من نه قبول ندارم، چون حق داشت خمسش بدهد دیگه. آقا من خمسش ندادم. خمسش ندادم یعنی چی؟ یعنی این عین هنوز مال ارباب خمسه، خمسش دادم تمام شد دیگه. بله، اینجا داخل کدوم کبراست؟ من با شیئا ثم ملکه، داخل اون کبرا می شود. بایه اول مالک نبود، بنگاهی مالک نبود، آمد فروخت، گفت با این خانه را می فروشم، مطلع بود که صاحب خانه قصد فروش داره. آمد قولنامه نوشت و به استاب برنامه عقدنامه نوشت که اینا فروختم به شما به این مبلغ فلان. مثلا فور رفت پیش صاحبش، چون میدونست که اون میخواد بفروشه دیگه، از او خرید. این معامله چیه؟ صحیحه باطله؟ اون وقتی که این آقا اقدام به فروش خانه کرد مالک نبود، یعنی فضولی بود دیگه، بعدن مالک شد. بحثی از در باب فضولی، من با شیئن ثم ملکه، مالک شده اجازه داد. قبلا اجازه باید اون صاحب اصلیش میداد، ولی الان که مالک شد گفت من عجزتو، یا بفرماید دیگه عجزتو هم نیاز نداره، چون فروخته خودش اقدام کرده دیگه. خب اگر ما من با شیئن ثم ملکه را قبول داشته باشیم، این کبرا را قبول داشته باشیم، این صورت را هم باید از فرمایش سید خارج کنیم. سید فرمودن معامله چی است آقا؟ فضولیه. ولی این صورت دیگه فضولی نشد. این آقای مالک خمس داره داد، بعدن فوراً رفت خمسش هم حساب کرد، داد، پرداخت کرد. اون خمسش پرداخت کرد یعنی چی؟ یعنی مالک اون یک پنجمی شد که در حین فروش مالک نبوده، الان مالک شده. و فرمودید پس این صورت هم باید بنابر قبول مبنا ما باید این صورت رو هم خارج کنیم از فرمایش سعید که فرمود جس آقا فضولی هست. این دو صورت. صورت سوم اونجاییست که بله تجارت به نحو بیع و شراء کلی باشیم. نیمده بگه این را میفروشم، گفته من 10 کیلو برنج برای شما میفروشم، 10 کیلو برنج. بعد اتفاقا اون 10 کیلویی داد که خمسش داده نشده، کلی را فروخت. توجه کردید چی عرض میکنم؟ یه وقت خود عینی که خمس بهش تعلق گرفته میفروشه، خب اون میشد عین شخصی که خمس تعلق گرفته. خب اونجا نیاز به فضولی میشود دیگه، چون یک پنجمش مال خودش نیست، مگر اون دو صورت قبلی باشه. اون دو صورت قبلی نباشه میشه فضولی. ولی این آقا نه اینطوری معامله نکرده، معمولا هم اینطوری معامله نمیکنن بگن آ اینا میفروشم، میگه آقا 10 کیلو برنج از شما میخرم، اونم 10 کیلو برنج با این اوصاف فروخت. بعد در مقام ادا اون برنجی را داد که خمس داره، خمس بهش تعلق گرفته. خب اینجا این معاملش صحیح یا باطله؟ فضولی است یا فضولی نیست؟ بفرمایید این معاملش صحیح یا باطله؟ معاملش صحیحه. چرا؟ به خاطر اینکه اینا که نفروخته. بله در مقام ادا درست ادا نکرده، در مقام ادا 4/5 ادا کرده، 1/5 این آقا هنوز ادا نکرده، برداشته مال دیگر را داده به اون طرف. پس در این صورت هم مسئله فضولیت در کار نیست. آقای مددی توجه می‌فرمایید؟ فضولیت که بیاد حاکم شهر بگه من اجازه میدم اجازه نمیدم، نه اون معاملت صحیحه. مشتری هم حق داره بیاد بعدی که متوجه شد بابا 1/5 خمسه، برمیگرده میگه ما معامله انجام دادیم، 1/5 چرا به من تحویل ندادی؟ توجه فرمودید؟ میاد اون 1/5 هم تحویل بده، این مال دیگری بوده مثلا. توجه فرمودید؟ پس معامله رو دیگه اونجا هم حاکم شهر اجازه دادن نمیخواد، اونجا معامله صحیح شده، تمام شده، رفته، فقط در مقام اداش میمونه. بله ادا حالا درست ادا نکرده باید ادا بکنه. خب پس بنابراین اینجا این 3 صورت را باید از کلام مرحوم سید که فرمود که فضولی می شود، نه در این 3 صورت فضولی نمی شود. در اونجایی که اخبار تحلیل بگیرد، در به اصطلاح اونجایی که رفت پرداخت کرد، بعدم رفت پرداخت کرد، و اینجایی که فروش کلی بوده، در این 3 صورت بله چیز نمی شود. خب حالا آمده این آقا یک پنجم رو از مال خمس داده دیگه. حاکم بله اینجا حق دارد که رجوع بکنه یا اون عین رو از اون مشتری بگیره بگه بابا یک پنجم مال ما بوده، بگه خود به شما دادن، یا از اون میگیره یا به هر حال اگر تلف شده قیمتش رو از اینها میگیره. اون بحثه اونجا نه از باب اینکه معامله فضولیه، از باب اینکه یک پنجم را بی خود برداشتن به عنوان ادای معامله دادن، در مقام ادای معامله دادن، بل اون موقع یک مال غصبی بوده که دست به دست شده. خب حاکم میتوند بگه یا این اگر هست این را میگیره، این نبود قیمتش را از این یکی از اینها میگیره. اطاعت فرمودید، ولی این ردی به فضولی بودن معامله نداره. در این صورت سوم معامله فضولی اصلا نمیشه. خب بس فرمایش سید کجا درسته؟ اونجایی که معامله شخصی باشه، اولا کلی نباشه، بگد همین مال را میفروشم و اخبار تحلیل هم شامل نشود، مثل اینکه خریدار سنی باشد و مالک هم نرد قیمت خمس را به حاکم شهر پرداخت بکنه. در اینجاست که بله فرمایش سید صحیح می شود. این معامله می شود چی آقا؟ معامله می شود معامله فضولی. خب اگر معامله فضولی شد همین فرمایش سید میاد. اگر امضا کرد سمن را می گیرد، اگر امضا نکرد دنبال عین می رود. در فرمودید این را هم عرض کردیم که اگر تلف نشده خب هر کجا این هست همون را برمیداره، اگر این تلف شده خب قیمت را از اون کسی که ید بر این داشته از اون مطالبه میکنه تا مستقر بشود به عهده کسی که در دست او تلف شده است. توجه فرمودید. خب البته اینجا صورت مغرور شدن هم هست، اگر اون خریدار که تلف کرده مغرور شده، اطلاع نداشته از جریان، برداشته برده خورده، بعد هم معلوم شده که بابا این خمس را برش فروخته، بعد فرمودید خب اینجا اون المغرور یرجو الی من غره، اون برمیگرده به اون کسی را فریب داده. اون که فرمودیم فرمودن که به اصطلاح مراجعه میکند به کسی که تلف شده و زمان در اون مستقر می شود، در صورتی که آگاهی داشتن. اما اگر اون فروشنده آگاهی داشته، خریدار آگاهی نداشته، اونجا ولو در دستش تلف شده گفته بفرما بخور، اونم برداشته خورده، ولی زمان بر خورنده نیست، بر اون کسی هست که گفته بفرما بخور، چون اون اطلاع داشته که مال شخص ثالثه، داره به این تعارف میکند، زمان بر اون فریب دهنده مستقر میشود نه بر این فریب خورنده. خب این راجع به فرمایش مرحوم سید در این قسمت. خب فقط یک نقطه ای که اینجا هست، فرمودن اگر اجازه بدهد چی میشود؟ حاکم چی را مطالبه میکند اگر اجازه بدهد؟ در اونجایی که این شخصی باشد چی را مطالبه میکند؟ بفرمایید. نه اجازه بدهد سمن را دیگه، یک پنجم سمن را. این بنابر اون مبانی از اون چهار تا مبنایی که گفتیم قائل دارد، بنابر اون مبنای چهارم درست در نمیادید. مبنای چهارم چی بود؟ به نوع حق بود و از نوع حق رهانه. در حق رهانه چطور تصویر کردیم؟ گفتیم که ارباب خمس حق دارن در این مال، ولی مال همش مال صاحبشه، چون اصلا ملکیت نبود، شرکت در ملکیت نبود، حق داشتن فقط. خب حق داشتن ولذا معامله میشد فضولی. مثل این است که آقای راهن بدهکار آمده رهن را فروخته، رهن را فروخته بدون اجازه طلبکار. خب میگه معامله فضولیه، نیاز داره که اون آقای طلبکاری که پیشش رهن گذاشتن او اجازه بدهد، ولی این طوری نیست که حالا اگر اجازه داد یک قسمت از پول را این آقا بگیره، این آقای طلبکار بگیره، چون مال کلن مال اون کسی است که رهن گذاشته دیگه. توجه کرده چطوری آقای؟ توجه کرده یا نه؟ توجه نکردیم، حواس جای دیگه است. خب بس بنابراین بحث ما کجا بود؟ آمده این شخصی که خمس بهش تعلق گرفته چی آقا اینا فروخته، گفتم اجازه بدهد چی میشود؟ سمن را باید بدهد دیگه. چرا؟ برای اینکه این شریک بود. اما بنابر اون مبنای چهارم که حق رها نبود، ارباب خمس شریک نبودن، فقط حق داشتن، حقشون متعلق شده بود و الا شریک که نبودن. اجازه بدهدم دیگه در ثمن حقی نداره، کل مال مال خود مالک هست. بله مالک به جهت اینکه حق دیگران حق داشتن، حق فروشش نداشت. اگر دیگران اون صاحبان حق از حقشون بگذرن، حق فروش پیدا میکنند، کل ثمن مال مالک میشود. بله اون آقایی که ارباب خمسه یا ولی خمسه ممکنه بگد که آقا یه مقدار اگر اون یک پنجم ثمن را بدید من اجازه میدهم، اون یه بحث دیگه است، بگد حالا خمس را جداگانه بده یا از ثمن بده، شرط امضاش را چی قرار بدهد؟ این قرار بدهد که شما بیا به اصطلاح از ثمن یک پنجم را بده، من امضا میکنم معامله شما را.
بس قول چهارم اصلا بی محقق نمیشه، چون حق ارباب خمس یا حاکم شهر اینجا هست.
نه بی محقق میشود ولی فضولیه، بی نسبت یک پنجم فضولیه. مثل این است که آقای که یک شما یه مال رو مثلا یک کسی زید از عمر یه قرضی گرفته و یک چیزی هم رهن گذاشته، فرش خودش هم پیش عمری که طلبکاره رهن گذاشته، حالا بدون اجازه عمر رفته فرش خودش رو فروخته، این معامله چیه؟ فضولیه یا فضولی نیست؟ فضولیه این معامله. چرا؟ به خاطر اینکه حق راهن در اینه، حق اون طلبکار در اینه. اگر راهن اجازه داد، کل ثمن مال صاحب فرشه دیگه که رهن گذاشته، نه اینکه یه مقدارش مال آقای مرتهن هست، نه کل ثمن مال خودشه. توجه فرمودید؟ بله ممکن است در مانحنفی ولی خمس بگد من اجازه میدم به شرط اینکه یک پنجم ثمن را به من بدی یا از پول دیگر خمس را بدی، حالا اون بس دیگه است، و ولی با اجازهش، با خود اجازهش مالک یک پنجم نمیشه و تون اصلا مالک نبود. انشاءالله که روشن است. خب بعد میرسیم به مسئله بعدی. از متن کتاب بخونیم. بله هذا اذا کانت المعامله به عین ربح که اون شخصی باشه، و اما اذا کانت فی الذمه و دفعها عوضا فهی صحیحتون، دیگه فضولی نمیشود. ولیکن لم تبرع ذمته به مقدار الخمس، اما فروشنده ذمهش به مقدار خمس بری نمیشود، یعنی درست ادا نکرده دیگه. و یرجع الحاکم به، حاکم رجوع میکند به اون مقدار خمس، این کانت العین موجوده، اگر عین موجود باشد، و به قیمتی این کانت تالفه، قیمتش رو میخواد اگر تلف شده باشه. مخیرا حین اذن بین الرجوع علی المالک او الاخذ ایزن، اینجا هم مخیره که به مالک رجوع کنه اگر تلف شده یا به آخذ مراجعه بکنن. بس خود مرحوم سید یک صورت را از اون فرمایش خودش را استثناء کردن، ما سه صورت را استثناء کردیم، ایشون یکی از اون سه صورت را بیان فرمودن، ولی اون دو صورت دیگر را دیگه ایشون بیان نفرمودن. یکی اون مواردی که اخبار تحلیل میگیرد و دیگر اون جایی که خود مالک برده خمس را داده، درست فرمودید؟ خب ولی صورت سوم را خودشون در کلامشون فرمودن، اون جایی که معامله روی کلی بوده. این معامله روی کلی بوده یه جاهای حلال مشکلاته، مثلا کسی میرد لباس میخره با پولی که چی هست آقا؟ خمس بهش تعلق گرفته. خب خواهیم گفت که این نمازش باطله، ولی اینجا هم معمولا اون پول را نمیگه من با این پول میخرم، میگه من اینا میخرم به 100,000 تومان. بعد فرمودید بس 100,000 تومانی که خمس بهش تعلق گرفته به طرف میدن، بس معاملش صحیحه، درست ادا نکرده پول را، ثمن را درست ادا نکرده. بس با این بیان که انه مشکلات در باب صحت نماز اونهایی که خمس پرداخت نمی کنن تا حدودی حل میشود. بعد فرمودید چون معامله معمولا در جهت ثمن معمولا کلیه، با ثمن شخصی کسی معامله نمی کنه، با ثمن کلی معامله می کند، ولذا این در اون جهت دیگه نمازهاشون اشکال پیدا نمیکنه، چون با ثمن کلی معامله کردن، ولی در مقام ادا پولی که متعلق به دیگران بوده دادن، یعنی پولی که یک پنجمش متعلق به ارباب خمس بوده دادن، و ولی این را مانع شدند، یعنی این معامله فضولی نشده، این ملک مال خودشونه، درست پول طرف را ندادن. فرمودید پس بنابراین این مسئله تمام شد. مسئله 76، یجوز له ان یتصرف فی بعض ربح. ما گفتیم که حق ندارد تصرف کند در اون مالی که خمس بهش تعلق گرفته دیگه، در فروعاتی که گفتیم که جایز است تصرف بکند، و اگرم ولو به عهده‌اش هم بگیره حق نداره تصرف کند. توجه فرمودید؟ فرمایان بله در همش نمیتونه، ولی در یه مقدارش میتونه، تا یک پنجم بمونه میتونه تصرف بکند، چون مبنای سعید چی هست؟ کلیه فی المعین. چون مبنایشون کلیه فی المعینه، میتواند چهار پنجمش تصرف کند تا یک پنجم بماند، اما بنابر مبنای اشاعه نه، اصلا نمیتوند حتی یک پنجمش هم تصرف کند، اصلا نمیتوند تصرف کند. یجوز له ان یتصرف فی بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقیا فی یده، مقدار خمس که یک پنجم که هست میتونه تصرف کنه، ما قصد اخراجی من البقیه. البته سید یه شرطی هم اینجا میذارن، فرماین باید اون یک پنجم بمونه مقدار خمس، و اینا هم قصد ادا هم داشته باشد. حالا این قصد ادا را ایشون از کجا به اینجا اضافه فرمودن روشن نیست دقیقا، که خب اگر شما میفرمایید که کلیه فی المعینه، مالک ها میتواند اون چهار پنجم را تصرف کند، و من چهار پنجم را میتونه تصرف کند، ولی به شرط اینکه قصد ادا داشته باشد، که ان این ارتکازی عرفی میگیرن، که عرف ارتکازش این است که اگر کسی در یک اموالی که یه مقدارش مال دیگرانه، ولی به صورت کلیه فی المعین، در جای حق تصرف دارد که یک نوع قصدی داشته باشه که از بقیه بدهد، ولی اگر هیچ نیتی ندارد از بقیه بدهد و به قصد اتلاف داره همه را از بین میبرد، اینجا چنین حقی را بر او قائل نمیشود. این کلمه قصد مورد اشکال محشین شده که چرا میفرماید قصد. توجه فرمودید؟ این ظاهرا برمیگرده به همین معنا که اگر انسان یه اموالی داره که در اون اموال میخواد تصرف کند، باید این جهت را نگه دارد. میفرماید که بله، ما قصد اخراجه من البقیه از شرکت و ارباب الخمس مع المالک انما هی علی الوجه الکلی فی المعین. برای اینکه شرکت ارباب خمس با این شخص مالک بر وجه چی هست؟ آقا کلیه فی المعین هست، کما ان الامر فی الزکات ایزن کذالک، در زکات هم ما همینه قائل هستیم که کلیه فی المعین، و قد مر فی بابها، اونجا هم توضیح دادیم که میتواند این آقا یه اتفاقا در باب زکات، اگر خاطرتون باشه روایتش هم خوندیم که روایت میفرماید به مقدار زکات را کنار بگذارد بقیه را تصرف بکند، که اونا تطبیق فرمودن بر کلیه فی المعین. توجه فرمودید؟ پس بنابراین در باب زکات این مطلب هست و منصوص هم هست به یه معنا که کنار بگذار بقیه را تصرف کن. میفرمایند باب خمس هم همینطوریه، کلیه فی المعینه میتوند به مقدار خمس را کنار بگذارد، با نیت ادا داشته باشد بقیه را تصرف بکند. خب این مطلب دیگه روشنه. مسئله 77، اذا حصل الربح فی ابتداء السنه. چون دیگه مبانی انشاءالله روشنه، دیگه زود میگذاریم که انشاءالله به جایی برسیم. اذا حصل الربح فی ابتداء السنه، در ابتداء سال، سال خمسیش، یه ربح حسابی به دستش آمد، او فی اثنائها، یا وسطای سال، فلا مانع من التصرف فی بالاتجار، هیچ مانعی نیست که میتواند تصرف کنه در اون با تجارت. به چه دلیل؟ به دلیل اون روایاتی که خوندیم، الخمس بعد المعونه، چون که انه شارع اجازه تقلب و تصرف در این مال را میدهد و میفرماید فعلا ادای خمس برای شما واجب نیست، چون ممکنه برای شما معونه پیش بیاد. و حالا که ادای خمس برش واجب نیست، میتونه در این مال تصرف کنه، تبدیل کنه، تجارت بکنه، هیچ اشکالی ندارد، یا در معونش صرف بکند. و این حصل منه ربحون، حالا آمد و این تصرف کرد و از این رب هم رب به دست آمد. مثلا سر سال 10 میلیون و این آقا رب به دستش آورد، هنوز سال تمام نشده، با این 10 میلیون هم باز تجارت کرد، یه 10 میلیون دیگری کسب کرد. با این 10 میلیونی که ربحه، یه 10 میلیون دومی کسب کرد، شد چی آقا؟ 20 میلیون الان. و این حصل منه ربحون لا یکون ما یقابل خمس ربح الاول منه لارباب الخمس. ربح اون چیزی که بله لا یکون ما یقابل خمس ربح الاول من لارباب الخمس، اون چیزی که مقابل خمس ربح اول است مال ارباب خمس نیست. بگیم که اون ربح اول چقدر بود؟ 10 میلیون بود، درسته؟ 2 میلیونش مال خمسه. الان که تجارت کرد با این 10 میلیون، 10 میلیون دیگر به دست آورد. این 10 میلیون دوم هر میلیون 1 میلیون به دست آورده دیگه، پس با 2 میلیون 2 میلیون به دست آورده. میفرمان اینطور نیست که بگیم که اون 2 میلیونی که ربحه اون خمسه، اون مال ارباب خمسه. توجه کردید اینطور شد؟ اینطور نیست که شما بیایید بگید که آقا این آقا اون 2 میلیونی که ربحه مال اون 2 میلیون خمسه، اون رو باید مربوط به ارباب خمسه بدهد. چی میماند؟ 8 میلیون بقیه میماند دیگه. 8 میلیون هم که ربحشه باید خمسشه بدهد، یعنی 3 تا خمس میشود، خمس اون 10 میلیون اول، 2 میلیون ربحی که با اون 2 میلیون کسب کرده، 2 میلیونی که در 10 میلیون هست، چون 4 میلیون. بعد 8 میلیون هم که ربح دومشه، اونم یک خمسی داره دیگه. 8 میلیون خمسش چقدر میشه آقا؟
600.
بله؟ 1600. پس باید این آقا چقدر بدهد؟ 5600 بدهد. مثلا این طوری نیست، طوری واجب نیست، فقط این آقا مجموره. مجموع چقدر الان؟ 10 میلیون داره، 20 میلیون داره، 10 میلیون اول، 10 میلیون بعد، میشه 20 میلیون. فقط خمس 20 میلیون رو میدهد، یعنی 4 میلیون میدهد. توجه کردید چطور شد؟ این طوری نیست که بیاد ربح اون خمس اول را بگد اون مربوط به اون خمس، اونا کنار بگذاره، بعد ربح بقیه را هم دوباره حساب بکنه. این طوری نیست. ببین عبارت را. و این حصل منه ربحون لا یکونو ما یقابل خمس ربح الاول منه، نمی باشد اون چیزی که مقابل خمس ربح اول از اون ربح هست لارباب الخمس، اون چیزی که مقابل اون ربحی که مقابل خمس ربح هست، خمس ربح اولش هست، اون برای ارباب خمس نیست. یعنی اونا دیگه جدا نمی کنه، بلکه مجبور یک جا حساب میکنه. این بیان مرحوم سید. به خلاف ما اذا تجربهی بعد تمام الهون، بله اگر بعد از پایان سال آمد تجارت کرد با این 10 میلیون، یه 10 میلیون دومی کسب کرد، اینجا میگیم بله این 10 میلیون، 2 میلیونش مال خمسه، 2 میلیون که آمده با این تجارت کرده، با این 2 میلیون هم هر این است که 10 میلیون، یه 10 میلیونی سود داشته دیگه، هر میلیونی 1 میلیون هم سودشه، بس 2 میلیون هم 2 میلیون سودشه، اونم باید بدهد به ارباب خمس. 8 میلیون بقیه هم باید خمسشه بدهد. اگر بعد از تمام هول بوده باید این کار رو بکنن. آقای امید توجه کردید یا نه؟ به خلاف ما اذا تجربهی بعد تمام الهول، اگر تجارت کند با این ربح بعد از تمام هول، فانه این حصل ربحون، اگر یه ربحی حاصل شد، کان ما یقابل الخمس من الربح، اون چیزی که مقابل خمسه از ربح، لاربابهی، مال اربابشه. داد فرمودید اون مقابل اون به اصطلاح خمس ربح اول مال ارباب خمسه، مضافاً الى اصل خمس، به اضافه اصل خمسی که اون 2 میلیون قبلی. فیخرجهما اولاً، این دو تا رو اول خارج میکند، ثم یخرج خمس بقیته، بعد خمس اون بقیه 8 میلیون رو خارج میکند. این زارت علی معونت السنه، اگر بر معونه سنه زائد بمونه اون 8 میلیون هم خمس داره. توجه فرمودید؟ خب پس بنابراین مرحوم سید بر اون مبنایی که فرمودن خمس متعلق به این هست و این مبانی که عرض شد، این مبنا این مطلب هم روشنه. در وسط سال نه، در وسط سال دیگه این حق تصرفات داشته، اما بعد از سال حق تصرفات نداشته. بخواد خمس بدهد باید اون ربح خمس اول رو اول حساب کند، بعد دوباره ربح بقیه را. الحمدلله رب العالمین.